بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائک. سلام خدمت همه دوستان و عرض ادب و عرض معذرت خواهی من باب اینکه قرعه فال به نام ما خورد که عرض این مأموریت و عرض این کار رو بنده بگم. حقیم بود که خدای آب فروش یا دوستان دیگه می فهمودن، ولی خب گفتن که بنده به نمایندگی از مشعر بیام و این مأموریت و این فعالیتی که انشاءالله خدا توفیق به من بده برای عربین انجام بدیم رو گزارش کنه عرض بکنم و عرض تقاضا داشته باشم که رفقا پای کارش بیان و نسبت بهش احساس دغدغه و احساس فعالیت داشته باشم. عرایزم رو چون الان برنامه هم فشرده تر شده باید سریع کوتاه‌تر جمع بکنم. با این جمله حضرت آقا شروع میکنم که اینجا میعادگاه بزرگی است که با جمع شدن در آن باید همواره هدف بزرگ اسلام را نیز به یاد بیاورید که همانا تشکیل نظام اسلامی و تلاش در راه آن حتی در حد شهادت است. این جملاتی که حضرت آقا سال 66 راجع به اربعین گفتن که نه تجمعی بودن نه پیاده روی و خب بصیرت و دوراندیشی و آقایانشین که اون نقطه اربعین یک میعادگاه بزرگ برای برقراری نظام اسلامی در سراسر جهان میبینن، نقطه ویژه‌ای که به ما خاطر نشان میکنه که ما با یک فرصت تاریخی بی‌نظیر مواجهیم به اسم اربعین. باز از منظر خود حضرت آقا هر وقت که پیکره امت به میدان میاد و خودش رو درون میدان به مظهریت میکشونه، این اتفاق مبدأ تحولات تاریخی جدیه و تقدیرهای تاریخی اینجا شکل میگیره و تاریخ ورق میخوره و آدم باید توقع پیچهای تاریخی داشته باشه و اگر نسبت بهش فعال نشه، باز بیان حضرت آقا در دیدار با علمای جهان اسلامه که اگر این وقتی ما پیکره مردم به میدان میان انسان از این نعمت بهره نگیره، کفرانش بکنه و براش برنامه‌ریزی نکنه، درش فعال نشه، اتفاقی که خواهد افتاد این که و اهل قومهم دار البوار، وقتی این نعمت الهی بدل به کفر میشه قومش و انسان به سمت دار البوار، دار نابودی و نیستی میبره. و این اختار رو حضرت آقا دادن که اگر ما معطوف به این اتفاقاتی مثل بیداری اسلامی، مثل اتفاق عظیم اربعین، اجتماع عظیم مسلمین، اگر نسبت به این احساس دغدغه نکنیم، فعال نشیم، آنچه که باید انجام بدیم در حد توان خودمون انجام ندیم، سنت الهی اینه که ما به سمت دارالبوار میریم، به سمت دار نابودی و نیستی میریم. و در این حال اگر این نعمت رو قدر بدونیم، نصرت الهی میاد و اتفاقات تاریخی بزرگ میفته، تقدیرهای جدیدی بر عالم حاکم میشه ما به ازاش. از شاید توان من و از شأن من خیلی بالاتر باشه که من حالا آجاقای پناهیان میان و بزرگواران و اساتید بزرگوار ما میان و راجع به نسبت اربعین، ضرورتش، نسبتش با ظهور، نسبتش با آخرالزمان حرفا صحبت خواهند کرد. و این نکته ایه که نمیشه ازش غافل شد و اگر از غافل بشیم عذاب الهی برای ما به وجود خواهد اومد، بر اساس همین نکته ای که حضرت آقا فرموندن با علمای جهان، علمای جهان اسلام در اون همایش بیداری اسلامی. واقعیت قصه اینه که ما یک وضعیت جهانی خاص داریم، یعنی وضعیت جهانی اصلا قابل قیاس با وضعیت مثلا 10 سال گذشته نیست و اینو شاید 10 ها بار آقا تذکر دادن که ما توی شرایط تاریخی ویژه‌ای هستیم. این شرایط ویژه تاریخی از بیداری اسلامی بگیرید که امت‌ها هویت اسلامی پیدا کردن، اعتماد به اسلام پیدا کردن، عزت دوباره پیدا کردن و دغدغه اینو دارن که اسلام بیاد و اداره اجتماعیشون رو دوباره به دست بگیره. خب کسانی که تاریخ جهان اسلام رو بخونن 40 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش اصلا جهان اسلام این اوضاع احوال رو نداشت و امروز این فضا در جهان اسلام شکل گرفته، هویت جدیدی برای امت اسلامی داره شکل میگیره. همینطور در جهان شاید خیلی ها باور نداشته باشن، همونطوری که به خبر امام و نبعی که امام داد راجع به سقوط شوروی اعتماد نداشتن، ولی آقای نبع رو داده، حضرت آقای نبع رو دادن که آقا لیبرال دموکراسی و آمریکا در حین سقوطه. اون روز هم خیلی ها به امام اعتماد نکردن، گفتن حالا این پیرمرد یک چیزی میگه. ولی واقعیت قصه اینه که این خبر و این نبع رو حضرت آقا داده و ما به ازایش گفته که موج سوم اسلامگرایی در جهان شکل خواهد گرفت. سال 84 آقا به مبلغینی که اومدن برن توی شهرها و روستاها و در دهات تبلیغ بکنن، آقا میگه خودتون رو آماده بکنید برای مدیریت موج سوم اسلامگرایی در جهان. آقا به مبلغینی که اومدن به کار تبلیغی درون کشور فرمان مأموریت صادر میکنه که دنیا قطعاً، این جملات آقا سرنوشت حتمی عبارت از این است که تمدن اسلامی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را خواهد گستراند. این جمله آقاست و از این دست جملات آقا شاید مثلا 7-8 تا داره که قطعی است، خواهید دید، سرنوشت حتمیه. جنس پیام جنس نبعگونه است و بنده ایمان دارم که این قطعاً رخ خواهد داد و اگر خودمون رو آماده نکنیم میشیم مثل اتفاقی که برای آسیای میانی افتاد که امام این نبع رو داد و این دستور رو داد و ما خودمون رو آماده نکنیم، گفتیم مثلا با معادلات منطقی و علمی و این حرف و حساب کتاب های نمیدونم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این حرف ها علل قاعده شوروی نباید سقوط بکنه. شما به برآوردها رو ببینید تو اون سالهای قبل از سقوط، میبینید که کاملا تعاملات اقتصادی این حرفو دلالت به این داشت که نه شوروی اتفاقا سراپا باید بیسته. ولی این نبع رو ولی الله داده بود که آقا این سقوط رو خواهد داد. این سقوط رو خواهد داد و ما چون خودمون آماده نکرده بودیم آسیای میانه دستمون رفت، نتونستیم کار جدی در آسیای میانه بکنیم. آسیای میانه که تشنه اسلام بود، تشنه این بود، اروپای شرقی که تشنه اسلام بود، کار جدی نتونستیم بکنیم و خسارت عظیم تاریخی خوردیم. واقعیت قصه که وضعیت عالم از دید آقای توی همچین وضعیتیه. ما الان در نقطه ایستادیم، در نقطه ایستادیم که به زودی با موج سوم اسلامگرایی در جهان مواجه خواهیم شد. موج اول با انقلاب اسلامی، موج دوم با سقوط مارکسیسم و موج سوم با سقوط لیبرال دموکراسی. این یعنی که ما به شدت نیازمند این هستیم، به شدت نیازمند این هستیم که در درون نظام جمهوری اسلامی، در درون بدنه مردم نهاد، در درون هیئت‌ها، در درون مؤسسات فرهنگی خودمون رو آماده بکنیم برای یک جهاد بین الملل. و فرصت بی‌نظیر تاریخی اربعین فرصتیه که می‌تواند برای ما شروع یک جهاد بین الملل باشه، یعنی بهره‌گیری از این نعمتی که پیکره امت به میدان آمده برای جهاد بین الملل. شاید بعد از انقلاب مثلا 2-3 تا تجربه ما به میدان آمدن پیکره امت اسلامی داشته باشیم برای جهاد بین المللی. اولیشون حج براءت و حج خونین، دومیشون اتفاقایی که مثل روز قدس که میفته و سومیش این قصه اربعین که از مصادیق عزم ملی است و صادیق به میدان آمدن پیکره امته. کار جدی که ما باید اینجا انجام بدیم که از این فرصت بی‌نظیر برای بست حرف نوع انقلاب استفاده بکنیم. جمله دارن حضرت آقا میگم الان زمانیه که میتوانیم ما تمدن نوین اسلامی و تمدن اسلامی در جهان یک بار دیگه برافراشته بکنیم. این تمدن جدید، من جمله حضرت آقا رو میخونم یک بار دیگه، سرنوشت حتمی عبارت است از این که تمدن اسلامی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را بگستراند، نه به معنای این که لزوماً نظام سیاسی اسلامی در نقاط دیگر جهان هم قبل از عصر ظهور گسترش پیدا کند، بلکه تمدن بر اساس یک فکر جدید، یک نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و علاج دردهای انسانیت است. یک زبان نوعی است که دلهای نسلهای نوع انسان و قشرهای محروم جوامع گوناگون آن زبان را میفهمند و درک میکنند و به معنای رساندن یک پیام به دلها تا به تدریج در میان جوامع مختلف گسترش و رشد پیدا کند. کار امروز انقلاب تمدن سازیه. در خلایی که از سقوط تمدن غرب داره در جهان به وجود میاد و تمدن اسلامی باید برافروشه یا سرنوشت حتمیه این. کار ما چیه؟ کار ما اینه که حرف نوعی انقلاب رو به جهان برسونیم. همین دیداری که دیروز آقا داشتن گفتن که هر اتفاقی تا به حال افتاده از کارهای بین المللی ما نبوده، ما خیلی ضعیف عمل کردیم تو این حوزه. خود پیام انقدر این ظرفیت رو داره و انقدر این قابلیت رو داره که در جهان داره گسترانده میشه. اتفاقی مثل نامه حضرت آقا برای جوانان اروپا و جوانان آمریکا از این دسته که ما در ذهن اونا پرسش ایجاد بکنیم و با اونها حرف بزنیم. و این اتفاق باید بین امتها بیفته، نه تشکیلات‌های رسمی و سازمان‌های رسمی و اتفاق. خب اونا کار خودشونو میکنن، ولی باز از منظر آقا میفهمند که ما هر وقت توانستیم کارها رو مردم کنیم در این انقلاب به نتیجه رسیدیم و کارمون نتیجه داد، و هر وقت از کار مردمی فاصله گرفتیم شکست خوردیم. در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، هر وقت که نتونستیم اون کارو مردمی بکنیم انقلاب شکست خورد در اون عرصه و به صلاح نرفت و توفیقاتش کم بوده. ما باید قصه جهاد بین المللی، قصه جهانی اندیشی، قصه بست حرف نوعی انقلاب، قصه جهاد بین الملل در فرصت بی‌نظیر اربعین و بست گفتمان‌های انقلاب در فرصت بی‌نظیر اربعین و ارتباط بین امت‌ها و انتقال تجربه انقلاب در بستر اربعین رو باید در درون جریان‌های مردم نهاد خودمون، به ویژه هیئت‌ها که اصیل‌ترین ساختارهای مردم نهاد ما هستن، جا بیاندازیم. نگاه ما اینه که هر کار جدی که شکل بگیره بر اساس همون ایده حضرت امام در ساختار هسته های مقاومت شکل خواهد گرفت. هسته یعنی کوچکترین ساختار اجتماعی که در محیط های کوچک شکل میگیره، که ممکنه از یک خانواده شروع بشه، به یک هیئت، به یک مسجد، به یک پایگاه بسیج میانجامه. اون چیزی که واقعیت قصه پیشبرنده انقلاب اسلامی این هسته های مقاومت، این هسته های اجتماعیه که حضرت امام میگن ما باید این هسته های مقاومت رو در سر تا سر جهان شکل بدیم، از ایران تا سر تا سر جهان شکل بدیم تا یک بار دیگه پرچم اسلام برافراشته بشه در عالم. دغدغه محوری اینه که حالا که ما فرصت اربعین پیش رومونه، علاوه بر این که نباید غفلت بکنیم، علاوه بر این که باید جوشش و جنبش و احساس این که حرکت بکنیم به سمت اربعین و در مخاطبین خودمون، در بچه های هیئت خودمون ایجاد بکنیم، علاوه بر این که اگر توانی داریم اونجا موکبی بزنیم و غیر و ذالک، آنچه که کار اصلی ما بچه حزب‌اللهی ها در ساختار هیئت هاست اینه که بتوانیم از طریق توانمون در هیئت ها در حرکت اربعین، در حرکت اربعین گفتمان انقلاب رو پیش ببریم و این خلأ جدی که در عالم داره ایجاد میشه رو اونجا بتوانیم براش تدبیری بکنیم و سرمایه اجتماعی فراهم بکنیم، ارتباطی بگیریم با امت اسلامی، حرف انقلاب برسونیم. امروز وضعیت جهان اسلام نسبت به انقلاب اسلامی وضعیت خوبی نیست. بعد از اتفاقاتی که توی توافق افتاده، مرتب داره توی ذهن مخاطبین جهان عرب و علاقمندان به انقلاب اسلامی بمباران پیام‌های دقیق میشه که دیدید انقلاب اسلامی بالاخره با آمریکا ساخت، دیدید از استکبار ستیزی پایین اومد. حتما هستن کسانی که توی جمع با مخاطبان بین‌المللی ارتباطاتی دارن. واقعیت قصه اینه که اونها به شدت ذهنشون دچار شبهه شده، چون مرتب ما هفته دو بار، سه بار، چهار بار تیتر اول مطبوعات جهانیم و اونجا دائما دارن میان که نگاه کنید بچه شرور دنیا سر جاش نشست، با آمریکا ساخت و درهای دنیا داره بهش باز میشه. اتفاقی از حیث اقتصادی نیفتاده، ولی پیام داره ذره ذره مدیریت میشه. مکدونالد در ایران شعبهاش باز شد، بله یک ماه بعد تکذیب شد، اونم یک تکذیب کوچیک از طرف مثلا یک نهاد مثلا دولتی، ولی واقعیت اینه این پیام تو دنیا پخش شد و مکدونالد تو توی دنیا یک اتفاق نمادینه. وقتی روسیه توی قصه اوکراین میخواد با آمریکا بجنگه و درگیر میشه، با اروپا درگیر میشه، جز اولین کاراش اینه که میگه من شعبه‌های مکدونالد در روسیه رو محدود میکنم یا تعطیل میکنم. خب این خبر در دنیا میپیچه. بازگشایی بی بی سی، بازگشایی سفارت انگلیس، هیئت فلان به ایران اومد، هیئت فلان از ایران رفت به اونجا. اتفاقهایی که مثل پایین اومدن حتی اتفاق خارجی که میگن تبعات اینه، امثال جان کری که آقا بر بعد از 50 سال پرچم آمریکا در کوبا برافراشته شد چند روز بعد از مذاکرات. خب هم تو اون مراسم آمریکایی‌ها فوش دادن به کوبایی‌ها، هم کوبایی‌ها فوش دادن به آمریکایی‌ها. ولی واقعیت قصهش که توی ذهن نمادین تمام عناصر جهانی شکل گرفت که آقا این پرچم برافراشته شد. ارزش نمادین و پیامیش مهمه. ذهن مخاطبان انقلاب اسلامی، حتی من عرض می‌کنم همین چند روز پیش یه جماعتی از بچه‌های حزب الله عراق و بچه‌های هشت الشعبی و انقلابی و درس خونده و نمی‌دونم دانشجو این حرفا ایران بودن، یه جماعت 80 90 نفری. یکی از مسئله های ذهنی اینه بود که آقا شما چرا قانون تصویب کردید که آقا مرگ بر آمریکا دیگه نباید تو ایران گفت؟ دیم خب به خدا که همچه قانونی تصویب نشده، کجا همچه قانونی؟ بودن نه این اصلا خبرش قطعیه، ما همه تو عراق میدونن، همه تو لبنان میدونن که آقا این شد، اینو شما تصویب کردید که دیگه نباید مرگ بر آمریکا گفت. یک سوال بسیار جدیه و قطعا ما وقتی جمعیت 2 میلیونی، 3 میلیونی، 4 میلیون، انشالله 5 میلیونی، انشالله 10 میلیونی از ایران به اربعین میره، اون جمعیت 20 میلیونی، 30 میلیونی که در اربعین هست، این پرسش از مردم ما داره. به اضافه اینکه قرائت ما از امام حسین یک قرائت حماسیه، یک قرائت انقلابیه، یک قرائتی که به شهادت می انجامه، یک قرائتی که به قول آقا مفهوم مجاهدت در فرهنگ شیعی اساسا یعنی مبارزه با استکبار. بدون این اصلا مجاهدت بی‌معناست در فرهنگ شیعی، بدون مبارزه با استکبار. این اون نقطه ایه که ما باید بتوانیم حرف نوع انقلاب، حرف های نوع انقلاب رو آقا تبیین کرده، مردم سالاری دینی، استکبار ستیزی، لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم. زن نشرقی نغربی که از دید آقا معلم ثانی بشریته، در مقابل این نگاه حقیرانه و پستی که غرب به زن داره که ما ایده زن نشرقی نغربی ارائه میدیم، عدالت همراه با معنویت، بازگشت دین به زندگی، توی 10-12 صفحه آقا اینا رو تبیین کرده، دقیق هم گفته که چیا هستن. ما حرف نوعیه که ما اگر بتوانیم در جهان اینا رو بس بدیم و به گوش مخاطبان جهانی برسونیم کار تمدنی انقلاب شکل گرفته و کار تمدنی غرب کنده شده است، سقوطش حتمیه. و اگر ما این کار نکنیم، اگر ما اسلام خوب نتونیم معرفی بکنیم، موج سوم اسلامگرایی و وهابیت و سلفیت مدیریت خواهد کرد، همینجور که الان داره میکنه. شوخی نیست 15,000 نفر از اروپا رفتن توی داعش، شوخی نیست، قطعاً چندین برابر این جذب کرده که 15,000 تاشون عزم هجرت کردن که برن بجنگن تا لب شهادت، تا لب مرگ، تا لب نفله شدن. یعنی که داره کار عظیمی در اونجا میکنه، در آلمان، در انگلیس، در فرانسه، و این معناش اینه که در اونجا استقبال شدیدی وجود داره و ما بهش نمیپردازیم. اصل ایده اینه که ما بر اساس ترکیبی از نگاه حضرت امام و حضرت آقا، که نگاه حضرت امام تشکیل هسته های مقاومت برای جهاد بین الملل و نگاه حضرت آقا راه انداختن یک کارزار فکری و یک حرکت تبلیغی بزرگ در جهانه، بیایم و در درون هیئت ها، در درون هیئت ها این انگیزه رو به عده‌ای بدیم که در جمع های 5 تا 10 نفره، حالا 10 نفر که نه اینکه 12-13 نفر، در جمع هایی که اینها دور هم جمع بشن و با هم عزم بکنن و با هم هم عهد بشن، خب هسته های مقاومت فکری تبلیغی رو شکل بدیم که به صورت خودجوش هم خودشون ارتقا بدن، آموزش ببینن، کمک بگیرن از نقطه های حالا ستادهای مرکزی که وجود داره و تلاش بکنن در محیط اربعین و در محیط های مشابه به این، مثل مشهد ما که سال 2,500,000 تا ظاهر خارجی درش میاد، یا همین قومی که شاید مثلا سالی 1,500,000 زائر خارجی داشته باشه، تلاش بکنم برای گسترش حرف نوع انقلاب و برای کار گفتمانی انقلاب. این دغدغه محوری که عرض طراحیشو بنده داشتم که ما در درون هر هیئتی به ویژه هیئت هایی که هیئت برترن یک هسته دو هسته تشکیل بدیم. و واقعیت قصه اینه که امروز بسیاری از کارهای بزرگ بین المللی ما تا دو سه سال پیش آدم های تخصصی بین المللی نبودن. بسیار از این بچه ها بچه های دانشجویی بودن، بچه های طلبه‌ای بودن که اصل و اساس انگیزه و احساس دغدغه است و بعد کسب مهارت ها، کسب دانش ها در طول مسیره. حداقل الان ده ها مثال توی ذهن منه از رفقایی که 5 نفر 10 نفر دور هم جمع شدن و گفتن که آقا ما برای انقلاب یک کار گفتمانی بکنیم در عرصه بین المللی. چه کار بکنیم؟ فکر کردم، مشورت گرفتم با ده ها نفر، یکی رفته رو بصره متمرکز شده، یکی رفته رو اربعین متمرکز شده، یکی رفته آمریکای جنوبی، یکی رفته آفریقا، یکی رفته توی مالزی، یکی رفته توی اندونزی، یکی توی فضای مجازی مستقر شده و ارتباطات مجازی. پس اصل نگاه اینه که ما توی هیئت هامون انگیزه سازی بکنیم که جمعی شکل بگیره. جمعی شکل بگیره که یک هسته مقاومت فکری تبلیغی برای کار، برای بست حرف نوع انقلاب در اربعین باشه و برای ارتباط گیری، برای تبلیغ نگاه انقلاب، برای شبه زدایی از ذهن علاقمندان به انقلاب اسلامی. این کار در اربعین پیش ببره. و احتمالاً این آدم مثلا هر کسی اونجا دغدغه داشته باشه ممکنه با 100 150 نفر توی این 7 روز 8 روزی که توی محیط اربعین ارتباط بگیره، 5 نفر رو به خودش حفظ بکنه. هر نفری حداقل 5 نفر رو حفظ کنه. یعنی اگر یک هسته مقاومت 10 نفرن، وقتی برمیگردن به ایران رابطه‌شون رو با 50 نفر از طریق فضای مجازی و فضایی که اونا میان ایران حرم امام رضا، اینها تو طول سال میرن به زیارت عتبات، این رابطه رو حفظ بکنه و یک خط انتقال گفتمان انقلاب رو شکل بده. یک خط انتقال گفتمان انقلاب. بسیاری از چیزهایی که برای ما بدیهیه، برای ما حرفهای ساده است، دورهای گرانبها برای جهانه. مثال بگم، قطعا بعد از جنگ عراق که آقا گفتم پیروزی می انجامه، جریانهایی در درون عراق شکل خواهد گرفت به اسم جریانهای سازندگی. ما باید به اونا بگیم آقا مراقب باشید که مسیر توسعه‌تون رو به سمت تکنوکراتی نبرن. این انتقال تجربه انقلابه که آقا تو همین قصه حج گفتن که 4 بار تو همین دیداری که اخیری که برای دستاندرکارهای حج داشتن گفتن که آقا از این فرصت بی‌نظیر برای انتقال تجربه انقلاب استفاده کنید. که آقا از الان تدارک ببینید که بعد از جنگ جریان‌های تکنوکرات میان و میگن ما می‌خوایم سازندگی رو پیش ببریم با شتاب. مراقب باشید. و از این دست تجربه هایی که باید منتقل بکنید، این دست حرف هایی که باید زنید، این دست حرف های ناب انقلابی که باید گفته بشه. من وقتم تمام، یک دقیقه فرصت دارم. من در خدمت دوستان هستم، حالا بعد از اونم کمیسیون اربعین برای توضیحات بیشتر، برای کاری که حالا توی ستاد مرکزی و تغذیه‌ای که میتونیم این هسته ها رو بکنیم، رابطه تشکیلاتی که میتونن هسته ها با هم دیگه بگیرن. الحمدلله الان فضای طلبگی پای کار اومدن، مجموعه های دانشجویی پای کار اومدن، شکر خدا بیش از مثلا 3-4 هزار عنصر از بچه های فعال بین المللی ایرانی پای کار، خارجی پای کار اومدن، که بچه های المصطفی، بچه های بنت الهدان، بچه های هستن که حالا اهل پاکستان هن، شبه قاره هن، بچه های حالا انجمن اربعین اروپا و از این دست، الحمدلله پای کار اومدن و بتونیم اینها رو تبدیل به یک شبکه بزرگ انتقال گفتمان های انقلاب اسلامی به جهان رو شکل بدیم. انشالله از طریق همین سیستم پیامک و سیستم حالا ایمیلی و شبکه اطلاع رسانی که مشعر داره، میگیم که چگونه این هسته ها خودشون رو وصل بکنن، ارتباط بگیرن، معرفی بکنن خودشون رو. و اگر خدا بخواد یک دوره آموزشی انشالله حالا 28-29 محرم یا 28 آبان فکر میکنم، یکی دو روزه برای هسته ها در همین قوم، بچه های مشعر، بچه ها تو مشعر طراحی کنیم که انشالله بتونیم یک آموزش ابتدایی هم اینه که آقا وضع عراق چجوریه، گفتمانهایی که میگیم گفتمانهای برتر انقلاب اسلامی دقیقاً از منظر آقا چیه و هر کدوم ویژگیاش چیا هستش، اوضاع منطقه چه شکلیه و این هسته‌ها چگونه میتونن بالنده باشن، چگونه میتونن خودجوش باشن، اتفاقهای تبلیغی توی عراق چقدر فرق میکنه با ایران، چه عناصری از فضای بین المللی به عراق میان. خب من چند سال پیش آقای دکتر راشد الراشد بودیم از بزرگان بحرین، خب به صراحت میگفتش که آقا 1/4 کشور بحرین میان برای اربعین. فرصت بی‌نظیری که میشه ارتباط گرفت میشه و پای کار اومد. عرض تشکر از دوستانی که تحمل کردن، شنیدن و انشاءالله که خدا به ما توفیق بده و حضرت ابا عبدالله این توفیق رو به ما بده که بتوانیم کار جدی برای خادمی و نوکری ابا عبدالله در فضای اربعین انجام بدیم و سربازی آقا رو بکنیم در حرکت ابا عبدالله. صلوات ختم کنیم.